بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از شروع صحبت ها تشکر میکنم از دوستان که لطف کردن در ماه رمضان با توجه به تمام سختی ها در این جلسه حضور به هم رسوندن. انشالله نکاتی که ارائه خواهد شد برای دوستان مفید واقع بشه. مقاله‌ای که در واقع ایدهش کردم رو قصد دارم توضیح بدم در اینجا و انشالله با نقدهایی که دوستان خواهند داشت بتونم در آینده توضیح بدم، این ایده رو مسئله گذار از نظریه پردازی در باب حکومت به نظریه پردازی در باب دولت هست. اگر بخوام در واقع مسئله‌ای که حول این عنوان شکل گرفته رو توضیح بدم، اینطور میتونم بیان کنم که وقتی به تاریخ گذشته و معاصر ما مراجعه میکنیم، همیشه بحران در نظم سیاسی یکی از بحرانهای کلیدی ما بوده، ولی از عصر قاجار به این سو سرشت این بحران تا حدی تفاوت کرده. علتش هم این هستش که ورود اندیشه‌های متجددانه و در باب نظم سیاسی و مداخلات عینی خارجی با سازی حکومت رو بر اساس ایده‌های گذشته دیگه ممکن ناممکن کرده. بنابراین ما نیازمندیم که به شیوه نوین‌تری در باب نظم سیاسی بیندیشیم. فرضی که در واقع تو این مقاله با توجه به پژوهش‌های دیگر پژوهشگران حوزه امشه اسلام در واقع طرح شده این هستش که نظریه سیاسی در عالم قدیم بیشتر در باب حکومت بوده تا دولت، ولی همونطور که گفتیم بحران که از عصر قاجار داره آغاز میشه بحران در بنیادهاست و دیگر اندیشیدن به حکومت یعنی سازوکارهای اجرای اقتدار سیاسی برای گذار از بحران کفایت نمی کنه. بنابراین ما نیازمند نظریه پردازی در حوزه دولت هستیم. منظور من از دولت که در واقع مفهوم بنیادی تر از مفهوم حکومت هست، روابط کم و بیش دائمی میان افراد هست ای تیز رابطه حکم و اطاعت. بنابراین نظریه پردازی در باب دولت یعنی نظریه پردازی درباره الگوی با هم بودن انسان‌ها در یک اجتماع سیاسی که متقدم و مقدم است بر نحوه استعمال این اقتدار سیاسی. بنابراین اگر در دوره پیشا مشروطه یا در دوره‌ای که ما با تجدد آشنا شدیم دغدغه اصلی در مورد حکمرانی بود، الان دغدغه ما یه مقدار بنیادی‌تر هست و سوال من این هست که آیا ما تونستیم در واقع در عصر مشروطه زمینه رو برای پرداختن به چنین گونه‌ای از اندیشه‌ورزی سیاسی فراهم بکنیم یا نه. در واقع ما تونستیم از الگوی حکومت محور به الگوی دولت محور گذار کنیم یا نه. من قبل از این که در مورد در واقع محتوای اندیشه هایی که در این دوره عرضه شده دیدگاه هم عرضه کنن، میخوام نگاه روشی رو به مفهوم تحول و گذار در واقع توضیح بدم. در واقع برخلاف تصوری که در حداقل در دهه‌های اخیر در حوزه اندیشه سیاسی مسلط شده و نظریه‌هایی مثل نظریه‌هایی که گفتمانی یا نظریه‌هایی که تحت تأثیر آرای فوکو هست یا نظریه تامس کون که بر انقلابات علمی و انقلابات نظری تأکید دارن، رویکرد من در بررسی اندیشه سیاسی بیشتر رویکرد تدریجی به این معنا که تحت تأثیر زبانشناسی تاریخی معتقد هستم که و در این مقاله سعی کردم بر اساس این انگار پیش برم که زبان همیشه دچار تحول هست، اگرچه زبان در این متحول بودن همچون میراثی از گذشته است. یعنی ما همیشه زبان رو به مثابه یک میراث از گذشتگان دریافت میکنیم و هر گونه دگرگونی بر بنیاد تداوم استواره. بنابراین نظری پردازان اگرچه سعی در نوگرایی دارن ولی همیشه پای در گذشته دارن، چه آگاهانه چه به صورت ناآگاهانه. و دگرگونی کلی و انتظار از نظری پردازان برای خلق یک ایده کاملا بدی و متمایز در واقع انتظار معقولی نیست و روایت من از اندیشه روشنفکران هم بر این استوار هست و فقیهانی که در مواجهه و مجادله با روشنفکران در واقع اندیشه پردازی کردن. بنابراین در اینجا ما در جستجوی خط سیر تغییراتی هستیم که این خط سیر تغییرات به تدریج کمک میکنه که ما به مفاهیمی توجه کنیم که امکان نظری پردازی در باب دولت رو فراهم میکنه. همونطور که گفتم اگر ما بخواهیم تحول رو رصد کنیم قاعدتا بایستی به ما قبل تحول یا پیش از تحول یک نظری داشته باشیم و یک دریافتی ازش عرضه کنیم. با توجه به پژوهش هایی که در این حوزه صورت گرفته در حوزه اندیشه سیاسی اسلام و ایده من در گرفته از اونها و در مقاله بهش ارجاع دادم، واقعیت این است که نظریه سیاسی در عالم قدیم بیشتر در مفهوم حکومت استوار هست و حول حکومت و حکمرانی شکل گرفته. علتش این است که بخش از موجودیت دولت و سرشت اجتماعی سیاسی چندان موضوع جدی برای اندیشه ورزی نیست. ریشه این وضعیت هم این هست که در واقع نوعی تصور دینی از اجتماع بر کل حیات روزمره حاصل هست و در واقع متفکران سیاسی نیازی به اندیشیدن، پرسش کشیدن و خلق یک مدل بدیل در واقع ندارن. خب در این نگاه از اجتماع در واقع هویت فرد و به طبع اون حقوق و مزایا و جایگاه ها این که فرد در اجتماع داره تحت تأثیر عضویت او در یک اجتماع دینی خاص و خب به تعبیر بعضی از اساتید اساسا ساختارهای سیاسی و مذهبی از هم تفکیک نشدند و به تعبیر دیگر اجتماع سیاسی و اجتماع مؤمنان و باورمندان یکی هست. بنابراین ما تمایز آنچنانی میان اجتماع سیاسی و اجتماع باورمندان در واقع شاهد نیستیم. بنابراین نظری پردازی حکومت با پذیرش و مفهوم گرفتن انگاره‌های دینی در باب اجتماع سعی در اندیشیدن در باب حکومت داره. اما ورود تجدد در ایران و تحول اگر بخوایم جامعه شناختی نگاه کنیم در صورتبندی های اجتماعی، این تصور دینی از اجتماع و بداهت این تصور دینی از اجتماع رو با پرسش مواجه است. بنابراین با ریزش این تصور بدیهی از اجتماع شاهد آغاز بحث و گفتگو در مورد بنیادهای زیست جمعی هستیم که در واقع عصر مشروطه نقطه آغاز این در واقع پرسشگری هست که مقاله‌ای که من در واقع ارائه کردم هدفش نمایش و بازنمایی این مسئله است. بنابراین سوال این است که آیا این زیر سوال رفتن با این زیر سوال رفتن تصور دینی از اجتماع، تصور دینی از هویت سیاسی جامعه، آیا ما توانستیم در باب جامعه و اجتماع و دولت به مثابه نوعی مناسبات و حکم و اطاعت در میان اعضای اجتماعی نظریه پردازی بکنیم یا نه؟ واقعیت این است که نظریه پردازی در باب بنیادهای سازنده اجتماع، نظم اجتماعی و بنیادهای سازنده اقتدار سیاسی در اصل مشروطه و پس از مشروطه همیشه با دو محدودیت جدی مواجه بود. محدودیت اول خود نظم عینی و صورت‌بندی‌های عینی اجتماعی که به علت خصلت تحول تدریجی اون همیشه در مقابل ادراکات جدید از نظم اجتماعی مقاومت می‌کرده، و دوم وجود سامانه‌های زبانی یا به تعبیر دیگر سنت هست که به علت این که بیشتر در نگاه و انگاره‌های دینی داشت قاعدتاً علاقه‌مند به بررسی انتقادی انگاره‌های دینی از مناسبات اجتماعی نداشت. لذا ما در واقع همونطور که از این روش می‌گفتیم تولد یک ایده جدید همیشه هم با محدودیت‌های زبانی مواجه هست و هم با محدودیت‌های عینی، و این چیزی است که در واقع خود روشنفکران در این دوره آگاه هستند، و برای همین هست که اونها در واقع راهکار برای گذار از این وضعیت انتخاب میکنن که راهکار ضمنی یا غیر مستقیم. خود مرکم در واقع در رساله تنظیماتش به درستی میگه که من از توجه به بنیانهای اقتدار و اختیار سیاسی قاصر هستم، اما تمرکز اصلی من در مورد استعمال این اختیاره، یعنی رفتن به سمت نظر فرزادی در باب حکومت. ولی همونطور که میدونیم تصور یک حکومت آلمانی بدون تصور در باب سرشت دولت و اجتماعی سیاسی ممکن نیست. بنابراین اندیشه هایی که به روشنفکران پرورده میشه مجدداً یک درک جدید از دولت رو به طور ضمنی وارد عالم ما میکنه. لذا اون چیزی که اتفاق میفته این هست که ما شاهد پدیدار شدن نظریه‌های دولتی هستیم که از درون در واقع نظریه‌های حکومت نوین در واقع سعی میکنه وارد عالم ما بشه. این رویکرد روشنفکران باعث شده که کمتر اهمیت و جدیت این نظریه ها مورد توجه قرار بگیره. در آرای آثار مثلا آقای دکتر طباطبایی و دیگران به عنوان ایدئولوژی در واقع مورد نقد و رد قرار میگیره. اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم و این خط و سیر ضمنی نگرش به دولت و جامعه رو ردیابی کنیم، خواهیم دید که روشنفکران در این دوره دو مفهوم کلیدی رو برای تصور در مورد دولت و سرشت دولت دارن عرضه میکنن. خود ملکم در واقع سعیش رو در بازسازی سلطنت مطلقه، نظریه سلطنت مطلقه در واقع معطوف میکنه، و برای این کار از ایده خیر عمومی یا به تعبیر خودش صلاح عمومی در واقع استفاده میکنه. وی در واقع دو تا هدف رو در این نظریه پردازیش داره جستجو میکنه. یکی این که درک از اقتدار سیاسی به مثابه اراده مالکانه شاهنشاه رو رد میکنه و اون رو با مفهوم مصلحت در واقع پیوند میزنه. دومین کار مهمی که میکنه این هست که شریعت رو به مثابه یک منبع برای قانونگذاری و نه به مثابه یک داور در واقع مجدداً جایگاهش رو در حکمرانی مورد بازسازی قرار میده. در واقع هدف ملکم این هست که دو تا موزلی که بعدا در این کتاب عنوان کردن میخواهم گفت، نظریه پردازی در باب دولت و اجتماع سیاسی رو حل و فصل کنه. موزل اول درک دینی از هویت اجتماعی و نظم هنجاری هست، و موزل دوم نگاه مالکانه به قدرت هست. هر دوی این موزل رو با چارچوب بندی اون در قالب مفهوم خیر عمومی یا صلاح عمومی در واقع مهار بکنه. برای همین نظریه ملکم عملا باعث میشه که اراده شاهنشاهی تابع در حکمرانی تابع صلاح عمومی بشه و کاربرد شریعت در حوزه عمومی محدود به مصالح عمومی باشه. ایده دومی که در واقع روشنفکران در این دوره دارن طرح میکنن ایده حقوق عامه. در واقع مستشار الدوله در واقع در اینجا سعی میکنه قانون رو که در واقع شکل تحقق یافته و عینی اعمال زور یا اقتدار سیاسی رو در چارچوب حقوق عامه در واقع مجدداً صورت‌بندی کنه. خب در اینجا هم همین موزله وجود داره، چون این روشنفکران آگاه هستن که بحث از بنیادها بحث حساسی، فقط به طور گذرای اشاره به این بنیادها میکنن. خود مستشار دوله میگه که قانون در فرانسه در قبول دولت و ملت نوشته شده، و بعد میگه چرا؟ چون که خود بر خود فوت کردن، یا مسئله خدائینی در واقع اندیشه سیاسی مدرن، و سریع از این مسئله گذار میکنه و سعی میکنه در واقع اون نظمی که محصول چنین نگرشی هست رو در واقع صورت‌بندی بکنه، نظم حقوقی که ریشه در همون نگرش مبتنی بر خدائینی و روایت خدائین از نظم سیاسی داره. اما نکته‌ای که وجود داره، همونطور که گفتم، این نظریه های جدید حکومت که روشنفکران عرض کردن و هفته درونیشون یک روایت جدیدی از نظم هنجارین جامعه حول مفهوم صلاح عمومی و حقوق عامه، به تدریج ماهیت تعارض‌آمیزش رو با نظم موجود هم از حیث هنجاری و هم از عینی آشکار میکنه. و در واقع نقطه اصلی مقاومت در مقابل این ایده هم تفکر فقهی یا تفکر دینی هست. در واقع اولین نفر یا برجسته‌ترین فردی که نظریه زمینی موجود در روشنفکران را عیان میکنه شیخ فضل‌الله هست. و ایشون در واقع هم حقوق عامه، هم مفهوم صلاح عمومی رو، هم محدود کردن ادراک شرعی از نظم رو همزمان رد میکنه و سعی میکنه که در واقع الگوی بدیلی عرض بکنه، که این الگو در این حال که جدید هست، چرا که اون الگوی دوگانه مبتنی بر تفکیک امر عرفی و امر شرعی رو کنار میذاره و کل حیات اجتماعی رو در چارچوب امر شرعی باز مجددا مورد بازخوانی قرار میده. نقطه آغازی برای آشکار شدن این نظریه های ضمنی موجود در روشنفکران این دوره. و مرحله بعدی، مرحله ای که در واقع من بهش پرداختم، تلاش برای حل این موزله که در واقع در یک سو نگاه نوین به دولت و اجتماع سیاسی از قول دو مفهوم صلاح عمومی و حقوق عامه، و در نگاه رقیب که در واقع شریعت هست، که در اندیشه سیاسی آیه آیت الله معینی در واقع بروز پیدا میکنه. و شما وقتی متن ایشون رو میخونید، در واقع متن نایینی در واقع تنبیه محل منازع این سه تا گفتمان هست، سه تا روی کرد هست. و خب آیت الله نایینی در گام هایی که برمیداره ابتدا سعی میکنه خط سیری رو که در واقع دسته نرسن و مستشار دوله تیگیری شده پیش ببره، ولی وقتی متن رو میخونید به تدریج در واقع این نگاه مطلوب نگاه شریعت مداران میشه. اگر من میخوام دیدگاه نایینی رو سریع خلاصه کنم، این هست که ایشون یک نقطه اوجی داره در همون آغاز، و اونم این هستش که نگاه مالکانه به رابطه سلطان و رعیت رو رد میکنه، یعنی همون بحث حکومت تملیکیه در مقابل ولایتیه، و میگه اساس حکومت در مساوات و برابری و اقامه مصالح نوعیه. اما نکته‌ای که وجود داره و هست، این در واقع ایده که قبلا به وسیله منصم و مستشار دوله به نحوی طرح شده هیچگاه بحث داده نمیشه، و نایینی هم ناچارن به سمت عرضه نظریه حکومت در واقع حرکت میکنه، یعنی میره به جای این که در باب این که الزامات منطقی فقدان رابطه مالکانه چیست، به این میپردازی که خب دستاوردهای مشروطه را چگونه می شود با شریعت تصدیق داد، یعنی به جای بحث از بنیادها بحث از این می کنه خب مجلس رو چگونه می شه بومی کرد، قانون اساسی رو چگونه می شه بومی کرد. دستاورد این وضعیت این هست که ایشون در واقع مفاهیم کلیدی رو که می توانسته در واقع نظر پردازی در باب دولت در واقع کمک کنه، یعنی مفهوم آزادی و برابری رو مجددا با یک زبان شرعی محدودسازی میکنه. نتیجه این کار این هستش که آزادی به دو نوع تبدیل میشه، به آزادی های سیاسی و آزادی به مساوی آزادی از هر گونه مالکیت و رابطه در واقع مالکانه من جمله با خداوند. ایشون میگه که در واقع منظور ما از آزادی فقط آزادی سیاسی و در واقع اون هسته اصلی نگرش مالکانه به انسان رو که در اندیشه دینی هست و بنیادش در اون روایت از خدا و مناسباتش انسان با خداست رو دست نخورده محفوظ نگه میداره. وقتی صحبت از حق میشه در واقع ایشون میاد حق رو به حقوق انسانی و حقوق سیاسی به این نحوی تقسیم میکنه و حقوق عامه رو میپذیره ولی حقوق خاصه که حقوق شهروندی و حقوق سیاسی اینها رو تابع هویت‌های دینی میکنه. بنابراین مسئله مهمی رو که ما نیاز داشتیم در بحث اندیشه سیاسی، یعنی پرسش کشیدن هویت دینی اجتماعی سیاسی و توضیح در واقع فرصت‌ها، مواهب و مشارکت‌ها بر اساس اون رو محدود می‌ذاره. و حتی در استعاره دخالت نوعی نگاه مالکانه به حوزه سیاست رو مجدداً باز تولید می‌کنه، چرا که در واقع وقتی صحبت از وقت و دخالت میشه ابتدا بایستی حوزه سیاست در مالکیت کسی باشه که اون رو برای دیگران در واقع اجازه استفاده اون رو برای دیگران هم چیه مهیا کرده باشه. اگر من بخوام جمع‌بندی کنم این خط سیر رو که در واقع خط سیری است که در یک سو نظریه‌های روشنفکرانه از نهض هست و در سوی دیگر نظریه‌های رقیب که در مناظره با اونها شکل گرفتن، ما میتونیم بگیم که نظریه‌های سیاسی از دو لایه مهم برخوردارن. لایه روبنایی میشه گفت که نظریه در باب حکومت هست و یک لایه بنیادین که مفروضات نظریه فرساز در باب دولت و اجتماع سیاسی هست. روشنفکران در صدد بودن که این مفروضات اساسی رو در واقع به پرسش بکشن، اما عملا به علت موانع عینی و زبانی امکان طرح صریح پرسش در باب بنیادها رو نداشتن. بنابراین از طریق خلق نظریه جدیدی در باب حکومت این مفروضات رو در عمل به کار بردن. این رخداد در واقع باعث شد که به تدریج شاهد پدیدار شدن تنش فکری در جامعه ایرانی باشیم و می توان گفت این تنش ها کمک کرد به شفاف شدن اندیشه های روشنفکران و بنابراین کمک کرد به این که ما به اصطلاح در وضعیتی قرار بگیریم که از نظریه پردازی در باب حکومت به سمت نظریه پردازی در باب بنیادها شیفت کنیم. اگر بخوام با همون در نگاه روشی که مبتنی بر نگاه تدریجی به تحولات است، در دستاوردها و گزارهای این مجادلات نظری را لیست بکنم، چند تا در واقع دستاورد مهم این مجادلات برای ما داشت. اگر شما نتوانستیم نظریه‌های فربه و در واقع دقیقی در باب دولت عرضه کنیم، ولی این دستاوردها میتونه از دستاوردهای مجادلات در عصر مشروطه باشه. اولین نکته این هست ما پس از مشروطه و اون مجادلات نظری دیگر نگرش موروثی و مالکانه به قدرت موضوع نظریه پردازی ما نیست. به تعبیری از این نظریه هیچ کس دیگه دفاع نمی کنه، هم فقیهان هم روشنفکران. ما بعد از مشروطه در واقع از نظریه استعلا دیگه گذار کردیم، یعنی همه نظریه هایی که چشم میگیره سعی داره توجیهی برای اقتدار سیاسی عرضه کنه و صرف سلطه رو مبنای بر توجیه نظم سیاسی در نظر نمیگیره. دستاورد دیگه این مجادلات نفسی بداهت تصور دینی از اجتماع در واقع زیر سوال رفت و هم روشنفکران و هم فقیهان ناچار شدن در باب ماهیت دینی اجتماع به پرسش در واقع طرح کنن و از اون دفاع یا در رد اون تلاش بکنن. دستاورد مهم دیگری که در واقع این مباحثات داره بلخص برای ما تعیین حدود نظریه پردازی در باب دولت هم. در هر حال وقتی ما آثار لاک و هیوم و هابز و اینها رو میخونیم، اونها از افقهای خاصی به مسئله دولت میپردازن. این که ما به عنوان کسانی که میخواییم در عالم ایرانی نظریه پردازی کنیم از چه منظری به این مسئله نگاه کنیم بسیار مهمه. دو تا محور یا مسئله رو در واقع در این مناظرات داره برجسته میشه و اونم این هستش که هر گونه نظریه پردازی در باب دولت نیازمند اندیشیدن یا نقد نگرش مالکانه به قدرت سیاسیه و رابطه مالکیت میان حکومت و مردم. و دومین مسئله‌ای که به ما در واقع پیشنهاد میده و حدود پژوهش‌های ما رو در دوره معاصر میتونه تعیین کنه این هستش که ما هر گونه نظریه پردازیمون در باب دولت ناچاراً با بازاندیشی در نگرش دینی به هویت اجتماعی سیاسی باید همراه باشه، چه سلباً چه ایجاباً، چه در نقد اگر بخواهیم صحبت کنیم چه در تلاش برای دفاع. و محور دیگری که در واقع این نظریه ها برای ما آشکار کرده، آشکار شدن افق امکانات ما برای نظریه پردازی است. واقعیت این استش که وقتی من در ادامه این کار دیگری رو داشتم انجام میدادم، نیمه تمام رها کردم، در تجربه جمهوری اسلامی ظاهرا ما اگر بخوایم نظریه در باب دولت طرح کنیم سه تا الگو بیشتر وجود نداره: الگوی شریعت مدارانه به نظر، الگوی هفت محور و الگوی مبتنی بر مصلحت یا خیر. و نظریه های متأخری که دوستان ما دارن اساتید دارن تولید میکنن اکثرا در این چارچوب هست. به این خوب نشان دهنده افق امکانات ما که اگر بخواهیم در مشکلاتمون در نظم سیاسی در واقع فائق بشیم ناچارا بایستی در این مثلث در واقع ما بیندیشیم. و نکته نهایی این که هم برای عالم سنت و هم برای عالم مدرن این نظریه پردازی ها و مجادلات مهم بوده و نظریه‌های حتی حکومتی که عرض شده دیگر مدل سنتی از مدل سنتی برخوردار نیست، یعنی دیگر بحث از اخترآرمانی برجسته نیست، بیشتر توجه به نهادها و قانون هست و حتی نظریه‌های دینی حول مفهوم حکومت اسلامی و شریعت داره شکل می‌گیره، نه حکومت مبتنی بر شخص معصوم. این در واقع دستاوردهایی که من در این مقاله برای این مجادلات در واقع احضار کردم. انشالله اساتیدم نقدهاشون رو عرضه کنم و ما بتونیم این پروژه رو تقویت و کامل کنیم. ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون، متشکرم. که بحثتون رو در نیم ساعت خیلی خوب، خیلی منظم و سرشمن مطرح کردن. در خدمت آقای دکتر فلسطی هستیم که این طرف مطرح کردن رو به رو بسنیم.